در تفسیر این روایتی که دارد صفوان بن یحیی عن الکنعانی عن الصادق علیه السلام قال قال رسول الله الشبی من شفا فی بطن امه در اینجا مطالب مختلفی نقل شده که اول ما بیان متن مجلسی رو در این اصطلاح مورد عرض میکنیم و بعد بیانات دیگری که در این زمینه هست از امثال مرحوم آخوند و متأخرین یا متقدمین که در این مبحث رساله می‌دارند. روایات در این زمینه متعدد بود، یکی این که الشقی من شقی فی بطن امه و السعید من سعد فی بطن امه، روایت دیگر روایت از می شود که نبی عمر بود قال سأل تو ابا اول حسن بن سعد بن جعفر عن معنى قوله رسول الله الشقی من شقی فی بطن امه و السعید من سعد فی بطن امه، فقال الشقی من علم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل اعمال الاشقیاء. یا همینطور روایتی که دلالت میکنه بر اینکه در بطن اون خیلی مسائل تعقب پیدا میکنه، میشه ترکیب عقل و زلال و هدایت و امثال ذلك، و اینها ما امروز راجع به این مسئله بپردازیم که اینی که شقاوت در بطن قوم مشخص می شود و سعادت این یعنی چه و به چه معناست. خب شکی نیست در این که تکون انسان در بطن قوم است، غیر از جهت ابداعی این در بطن قوم انجام می گیرد و منظور از بطن قوم یعنی طریق عادی تکون. اما فرض کنید که در مورد ابداعیات، اگر اسمش رو بذاریم، چون ابداعیات در مجردات گفته میشه، حالا اگر ما آمدیم و در خلق دفعی هم مانند فرض کنید که حضرت آدم و حوا در اونجا هم همین مطلب را میشود که گفتیم، یا در مورد میشود که حضرت عیسی که اون هم شبیه مثل آدم عند الله مثل عیسی عند الله مثل آدم خلقه و من تراب ثم قال له کن فیکون، استفاده میشه که خلقت حضرت عیسی این مانند حضرت آدم بوده، یعنی بدون علل و اسباب طبیعی بوده. و این مسئله صرف نظر از اون جهاتی که غیر عادی هست، اما در مورد افراد دیگر یک روال طبیعی خودش رو باید طی کنه. این روال طبیعی خب در بطن ام است و در اونجاست که روح افاضه می شود به این می شود که بدن و فتبارک الله احسن الخالقین تبدل جوهری در روح حیوانی او موجب و تخلق به روح انسانی میشه. بنابر هر دو نظریه، چه اینکه ما نفس را جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بگیریم، یا اینکه روحانیت الحدوث و روحانیت البقا بدانیم و استدامت روحانیت بدانیم، مطلب تفاوتی نمی کنه. به جهت اینکه اون چه که متعلق تکلیف است و موضوع برای تکلیف است، اون عبارت است از نفس انسان، اما بدن تعلق به تکلیف نداره و اون نفس دارای خصوصیات و دارای حالاتی است. اگر ما روحانیت به جسمانیت و حدوث بدانیم، معناش این است که همین جسم با همین خصوصیت جسمانی که دارد و به همین وزنی که دارد، به واسطه حرکت جوهری و به واسطه تبدل جوهری، این نفس متبدل می شود به یک حقیقت روحانی. مسئله یک ابتدایی دارد و یک انتهایی دارد. مطمئن این بحث فلسفی رو در اینجا خب نباید مطرح کنیم، منتها فقط از باب اشاره صحبت میکنیم که خب به درد بحث میکنیم، این در جای خودش بایستی که مسئله مطرح بشه. یه ابتدایی دارد بنابراین فرضیه و مبنای یک انتهایی. ابتداش جسمیت هست، این جسمیتی که ما مشاهده میکنیم و میبینیم و سقالت هست و آثار و خصوصیات جسمیت، این ابتدای راه و ابتدای این مسیر و انتهاش تجرد محض و خلل و تعرض شود به تعریبی و تخلیبی از هر چه شاعبه مادیت، این ابتدا و انتهای مسیر. صحبت در اون حلقه واسطه بین این دو مسئله است و بین این دو بدایت و نهایت است. چگونه یک جسم از ابتدای مادی متبدل می شود به یک حقیقت مجردی از می شود که محضه. روی اون مبنایی که ما داشتیم و این که وجود را یک حقیقت بحث و بسیط و مجرد دانستیم، خب این اعتقاد و رأی همه فلاسفه هست، ولی امتیاز بین اون چه که عرض شد این است که جسم هیچ گونه اختلاف ماهوی با تجرد ندارد، بلکه جسم عبارت است از همون وجودی که این وجود عرض مادیت بر او عارض شده است در این موضوع و به واسطه تنزل این متبدل شده است به تجسم و به تشکل. بنابر این مبنا مسئله خیلی جای صحبت و جای اشکال نیست، چون همین نفس عبارت است از همین جسم، همین تجرد عبارت است از جسم و این جسم به اون حقیقت بساطت خودش که در زیر نقاب جسمیت مخفی شده و این جسمیت او را به شکل و به صورت مادی در آورده است، این نقاب به واسطه فعل و انفعالاتی که در بطن انجام میگیرد، این متبدل میشه، این نقاب به عرض کنم حضورتون که نقاب تجرد و اون حقیقت مجرده. اگر شخصی در اینجا بیاد اشکال کنه و به یکی بالاخره ما نفهمیدیم این جسمی که دارای وزنه به واسطه تبدل به حقیقت جوهری به تجرد است چند گرم از این کم میشه، بالاخره دو تا میشه دیده، یعنی یک جسم در این ثقالتی که داره عرض کنید که منباب مثال 10 گرم وزن ابتدایی انسان، این 10 گرم بخواد متبدل بشه بعد تبدیل میشه به یه حقیقت مجرده که نفس. وقتی که متبدل به این حقیقت مجرد شد، ما میتوانیم به هر دوی اینها اشاره کنیم و اینها را از هم منفک کنیم، بگیم جسم است و نفس دارم. چطور این که همین مزده و علبه و اینها، خب اینها دارای نفس که نیستن، البته نفس ظاهر نیستن، اما همونطوری که قبلا عرض شده همون روح حیوانی در اینها وجود داره. منتها یه وقتی اون روح حیوانی حرکت دارد، یه وقتی روح حیوانی حرکت ندارد. این روح حیوانی میاد کم کم متبدل به چی میشه؟ متبدل به جسمیت میشه. چطوری که در نطفه هم روح حیوانی وجود داره، در خود نطفه، منتها قدما چون به واسطه همین اکتشافات علمی و اینها دستشون از این مسائل بسته بود، این مسئله جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا رو مطرح کردن. خیال میکردن نطفه انسان حل میشود به یک چیز جامدی است مثل بقیه جامدات که هیچ گونه حرکتی نداره و هیچ گونه تمایزی نداره، و اصلا در سابق خیال میکردن که هرچی هست به واسطه نطفه مرده و نطفه زن در اینجا کاری انجام میده، و اصلا نمیفهمیدن این مسئله را که باید مرد این و از شادی دورتون که در هر دو قضیه این اسپرم و عقول باید وجود داشته باشه تا اینکه نطفه مرده بشه. خیال میکردن فقط نطفه مرده. ازا ما در عبارات قدما هم هیچ اسمی از زن نمیبینیم که در اینجا، بله اینی که بالاخره در این رحم زن رشد کرده و خصوصیات اخلاقی مادر رو گرفته و اینها از این مسئله هست، اما این که عشبت حضورتون که باید دارای این دو شرط باشه، نه، این از این مسائل نیست. و اونها عرض کنن که به این مسئله خب شاید نرسیده بودن، یا اگر رسیدن در دسترس ما، و لذا اونها این نطفه را بی جان می دیدن و بی روح می دیدن، فقط صرف یک وسیله و آلتی که این باعث خلقت انسان و خلقت آدم است. اما اگر ما این مطلب را مورد دقت قرار بدهیم که همین نطفه با خصوصیتش که روح حیوانی را دارد و تحرک دارد و امروز ثابت شده از این صورت مسئله و این چیز خیلی بدیهی است دیگه، هر بچه ای هم فرض کنید که میتونه این مسئله رو در آزمایش و این حرفا مشاهده بکنه، این ما را از این نکته، از این مسئله از این صورت بودتون که جنبه مادی صرف، ما را یک قدم به جنبه تجرد می کشاند. این عرض می شود که نطفه و این عرض می شود که روح حیوانی از کجا آمد. وقتی که انسان یک غذایی می خوره، این غذا در بدنش تبدیل می شود به نطفه و این نطفه دارای حیات است. این حیات را از کجا آورد؟ مادر به حساب بیاریم، همونطوری که صدر متعلقین فرموده که نطفه یک امر بی جان، یک جسمیت محض و یک استعداد و یک عدم شود که استعداد محض و هیچ گونه فعلیتی ندارد و فعلیت او فقط صورت منویت است که در شکل عدم شود که در این، و بعد این صورت متبدل می شود به صورت علقه و مزده، و اون جنبه استعداد به واسطه فعلیت صوری که دارد، اون جنبه استعداد همینطور به سمت فعلیت‌های نزدیک به تجرد حرکت می کند. وقتی که به اون نزدیک رسید، یک مرتبه یک تحول ماهوی در او پیدا می شه و مشمول خطاب احسن الله علی تبارک الله احسن الخالقین میشه که تو من بدلناه و خلقا آخر میشه، تو من شعناه و خلقا آخر میشه. آیا این مسئله در اینجا هست؟ یا اینکه نه، ما اصلا باید مطلب را یه قدری به عقب‌تر ببریم. اگر ما قائل بشویم که نطفه دارای حرکت است و دارای روح حیوانی است، پس این در شکم مادر کاری را انجام نمیده، باید قدری جلوتر بریم. ما این را در مرد جستجو کنیم، یعنی این جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا را در مرد ما بایستی که پیدا بکنیم. البته در زن هم همینطوره، اونم همینطوره، منطقه خصوصیت و شکلش تفاوت پیدا میکنه. بنابراین این غذایی را که انسان میخوره و تبدیل به نطفه میشود، این حرکت جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا در اینجا تشکل پیدا میکنه، که این جسمانیت و حدوث اگر قرار باشه بر این که از میشود که به این کیفیت باشه، اگر نه ما قائل به چیز دیگری بشویم و یه مبنای دیگری بشویم که جسم میاد حرکت خود را انجام میدهد، روح هم میاد اون عمل خود را انجام میدهد، از انضمام بین این دو نطفه منعقد میشود و این نطفه در مرد وجود دارد تا وقتی که به زن منتقل نشه. یه وقتی ممکنه مبنای این دور باشه که اصلا اون حقیقت حیوانیت و حیاتیت مرد و روح و نفس مرد همون جنبه تأثیرش در نفس به عنوان تنزلش در روح حیوانیته. خب این اینطور اگر یک کسی بگه بالاخره جای بحث داره، جای صحبت داره که این روحی که الان نفس انسان دارای این روح هست و خصوصیاتی که دارد، این همون اون عد می شود که تنازلش همین است که این جسم را دارای حرکت می کنه. این یکی جور دیگر این که همین آبی که شما میخورید، همین نانی که شما میخورید، این آب و نان در بدن از میشود به یک حرکتی را انجام میدهند با همین اعضا و جوارح، یعنی با این خصوصیتی که اول در معده پیدا میشه، بعد روده جذب میکنه، بعد وقتی که روده جذب کرد به کبد میفرسته، کبد تمام از میشود که اقسام ویتامین ها و تمام اقسام از می شود که قندها، چون قند هم که اقسام متفاوته و تمام اقسام موادی که این مواد برای بقای حیات بدن از می شود مثل نمک و یود و پتاسیم و کلسیم و امثال ذلك وجود داره، این کبد میاد همه رو 120 نوع کار انجام میدهد و یکی یکی اینها رو از این غذا چیکار میکنه؟ جدا میکنه. حالا این کبد که آمد این کار رو انجام داد، این را میفرسته در خون و ما در اینجا اگر بخوایم جدا بکنیم میبینیم که هیچ حیاتی در این نمیبینیم. فرض کنیم که آمد این کار را انجام داد، یعنی اون عد میشود که عملی را که کبد انجام داد و بعد حالا میخواد این را به خون بفرسته، همونجا شما بیارید و این را بذارید زیر آزمایشگاه، میبینید حیاتی وجود نداره، حرکتی وجود نداره، هیچی نیست. این میره در خون گردش میکنه، در تمام جاها گردش میکنه، به قلب میره، به ریه میره، اکسیژن بهش میرسه، به سلول ها میره، از میشود حضورتون که جذب میشه، جذب یه مایع میشه، مایع است بین سلول ها شبیه آب دریا که واسطه بین سلوله، که اون مایع اگر بگیرن یک انسان 80 کیلویی میشه 5 سیر اون مایع، و تمام بدن از اون مایع آب دریا هست، شبیه به مایع لزج بین سلول. این میره داخل در اون میشه و واسطه یه جذبی که پیدا میکنه با سلول این وارد اون میشه، درست شد؟ بعد خب حالا به واسطه چی سوخت میشه، دوباره برمیگرده واسطه مورد و میره در ریه و بعد از ریه خارج میشه یا به جاهای دیگه میرسه، طریق دفع زیاده طبعه بدن. تا اینجا ما میبینیم هیچ حرکت و حیاتی در اینجا انجام نگرفته به حال خودشه. از اینجا بعد بر میگرده میره در یه قده ای از در بدن بالای کلیه، بهش میگن قدرت فوق کلیوی. اونجا اولین مرحله تکون چیه؟ این نطفه آدمی است که در اونجا این تکون پیدا میکنه، بعد منتقل میشه و اعضای تناسلی انسان در اونجا حیات پیدا میکنه. یعنی اگر فرض کنیم که اون نطفه از اون بالا بیاد پایین، حیات نداره. روح کجا تعقل پیدا میکنه؟ در اینجا. قدر اعضاتون رو بدونیم که اگر از دست بره همه چیتون از بین رفته، هواشو داشته باشید، اونجا حیات پیدا میکنه. درست شد؟ صحبت در اینجاست. این سیلی را که پیدا کرده آمده تر اینجا و تلطیف شده به یه نحوی که قابلیت برای حیات رو پیدا کرد، اینجا مسئله انشعناه و خلقن آخر در اینجا انجام میگیره. یعنی تا اینجا حداقل از چشم ما مخفیست، اما اینکه الان این نطفهی که از این قدرت آمده پایین و آمده حرکت کرده و الان که دیگه میبندن و نمیذارن که فرض کنید که بیاد و فلانی حرفا، این از همونجا برمیگرده و برمیگرده در خون و ده میشه. اینی که از الان این حرکت کرده و میاد پایین، اینی که حرکت میکند چه فعل و انفعالی در این انجام میگیرد؟ اون چرا که ما مشاهده میکنیم سکون است و از سکون حرکت است. یعنی هیچ حلقه رابطی بین سکون و بین حرکت وجود ندارد. این طرف استعداد محض، این طرف فعلیت محض. این طرف عد می شود که امکان و قوه است و این طرف که فعلیت و از می شود که صورت است. این حرکت از این مرحله سکون به مرحله حرکت، این چه واسطه در این را انجام می گیره؟ این مخفی است و از دید بشر مخفی است، الا کسی که در مرحله تجرد به مسئله تجرد وجود برسد و بتواند حقیقت مجردات را درک بکنید. این شخصی میتواند تقلب جسم به روح را بنابر مسلک صدر متعلهین که النفس و جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقا، این رو عرض کنم حضورتون که پیدا بکنه و این بسیار مسئله مشکلی است. و عرض کنم حضورتون که این یک از میشود که مبنا هست. بعد میاد این در اینجا حالا تبدیل به روح حیوانی میشه. روح حیوانی رو انسان مشاهده میکنه، از میشود که میبینه. همون موقعی هم که ما تو آزمایشگاه اینها بودیم، ما اینها رو به اصطلاح میدیدیم، به هم نشون میدادن. از شاید حضورتون که اینا انسان خودش کام مشاهده میکنه این به اصطلاح مسئله. وقت در اینجا این نطفه ای که دالای روح حیوانی هست، این نطفه تبدیل به چی میشه؟ در رحم مادر شروع میکنه به سیر ار میشود که خودش. آیا این سیر حرکت از حیوانیت به انسانیت؟ یعنی این چه حیوانی است؟ آیا واقعا این نطفه انسان است و تکامل پیدا میکند، یا حیوان است که تبدیل به انسان میشود؟ کدام؟ این نطفه قطعا میتونیم بگیم که انسان نیست، حیوان نیست، اما نه مثل بقیه حیوانات. حیوان نیست که اون حیوانیتش منتهی به انسانیت میشه. یعنی این حیوانیت اگر در مسیر تکامل قرار بگیرد، منتهی میشه به چی؟ انشأنا و خلقن آخر. لذا در آیات قرآن هم تعبیر به خلق آخر شده و دیهی که برای سخت و برای خصوص است، اون دیه هم تفاوت پیدا میکنه. ببینید اگر این نطفه روح انسانی داشت، خب حقیقت شیئه که به صورت لا به مادته. وقتی که صورت شیئه که صورت انسانیت از بین میره، باید دیه کامل بده. ولی ما میدونیم دیه کامل را نیست. فرض کنید که 10 مثاله 20 مثاله چقدر اینا هی زیاد میشه میاد. وقتی که به انشأناه و خلقن آخر رسید، یک دفعه میشه دیه کامل. از اینجا به بعد دیگه فرق نمی کنی. از اینجا که آیا 4 ماهشه 5 ماهشه، این دیگه تفاوت نمی کنی. یعنی بین 4 ماه و بین 5 ماه شدن و بین یک جوان 25 ساله بودن یا یک مرد 60 ساله عالم بودن، دیگه در اینجا فرق نمی کنی. این به خاطر این است که دیگه تعلق گرفته به نفس انسانی، نه اینکه تعلق گرفته به جنبه از میشود که مادیت خودش. جنبه مادیت و جسمیت جنبه چی؟ جنبه استعداده و اصلا فایده ای نداره و هیچ اثری برش مترتب نمیشه مطلقا. اون چه که در اینجا هست جنبه چی؟ جنبه انسانی بود. به لحاظ تکاملش در جنبه انسانی دیگه میبینیم چی میشه؟ تغییر پیدا میکنه. این روی مسلک صدر متعلم. و اما بنابر مسلک بوعلی که حبتت الیک من المحل ارفعی اعواضات تعزیزن و تمام میمن، جوبتون های کل فلان حرفا. بنابراین عرض کنم حضورتون که ما باید ببینیم خب بوعلی هم که قائل به حیات در نطفه نبود، اینم که نمیتونست به این کیفیت، البته این که این دارای قدرت است و دارایش هست در اون مسئله نداشت، اما اینکه ادراک بکنن حیات نطفه را که اون موقع که این وسائل نداشتن این مسائل اون، لذا در اینها با توجه به قرائن دیگری که اینها در دستشون بود، اینها قائل به چی بودن؟ به روحانیت الوجود و روحانیت البقا بودن در مورد انسان. یعنی این جسم میاد در رحم مادر قرار میگیره، رشد و تکامل پیدا میکنه، به چهار ماه بوده که میرسه یک مرتبه روح از عالم روح و نفس تعلق و ارتباط با این جسم پیدا میکند. اسم این ارتباط ما میذاریم انسان، اسم این ارتباط یعنی انسان. وقتی که این ارتباط پیدا کرد با این شروع میکنه به حرکت، این شروع میکنه به دست و پا زدن، درست شد؟ این بعد از چیست؟ بعد از این کیفیت ارتباطه. حالا این دو نحوه ارتباطی که در اینجا هست، صحبت ما در اینه که آیا این مسائلی که در مورد الشقی و شقیان فی بطن امه و سعید و سعیدان فی بطن امه، این مسائلی که هست آیا ارتباطی به طور کلی اصلا میتونه داشته باشه با این قضایی، اصلا ارتباطی نداره؟ و آیا این مسئله که فرض کنید که اگر خداوند متعال تعلق گرفت بدون بطن ام، یا این که فرض کنید که یک نبیی خب در مورد حضرت عیسی مگه نداریم ما، یا در مورد آدم و حوا نداریم، آیا این قضیه در مورد آدم و حوا از میشود که استثناء شده؟ خب آیا این بطن ام علت برای شقاوت و سعاوت اونا که داره بطن ام نبودن؟ پس معلوم میشود که مسئله اشقی و شقیان فی بطن امه یک مسئله ایست همراه با تکون نفس آدمی. یعنی وقتی که نفس آدمی میخواد تکون پیدا بکند، این اشقی و شقیان و سعید و سعیدان اونجا میاد، حالا بطن ام باشه یا غیر بطن ام باشه، این دیگه در اونجا تفاوتی چیه نداره، درست شد؟ منتها چون به حسب معمول این از می شود که تکون در بطن ام انجام می گیرد، لسان روایات هم ناظر به همین مسئله است که شقاوت و زلالت این در بطن ام است، اما اصلا کاری به این قضیه بطن ام نداره. هنگام تکون انسان به مقام انسانیت و به نفس آدمی، اونجاست که شقاوت یا سعادت برای انسان چیه؟ برای انسان از شود حضورتون که حاصل میشه. این از می شود که نکته اول. نکته دومی که در اینجا مورد دقت باید قرار بگیرد این است که آیا همونطوری که ما در مباحث گذشته که مباحث ثابتات در عوالم ازلی هست، عوالم ربوبی است ما بیان کردیم، این عرشبت حضورتون که شقاوت و سعادت آیا اینها معلول و مشروط به زمان هستند که برای انسان بیاد، یا اینکه نه عرض کنم حضورتون که اینها از سابق هستن؟ یعنی در قضیه شقاوت و سعادت ما یک مبنای جدایی باید ترسیم کنیم یا از همون مبانی خودمون در اینجا میان، هیچ تفاوتی نمی کنه، قاعده کلی و قاعده عقلی استثناء بر نمی داره. پس مسئله شقاوت و سعادت این نه اختصاص به بطن ام دارد و نه اختصاص به قبل از می شود که حیات دارد و نه اختصاص به بعد از حیات زید دارد. مسئله شقاوت و مسئله سعادت عبارت است از لوازم ذاتی که به هر نفس و بر هر روحی تعلق می گیرد و با او معیت دارد، و چون عالم عالم ثابتات است و در اون عالم زمان دخالت نداره و شرط نیست، پس بنابراین مسئله شقاوت و سعادت چه الان زید به دنیا بیاد چه 100 سال بعد به دنیا بیاد، الان این مسئله شقاوت و سعادت او در علم ازلی، در علم از می شود که ربوبی که عبارت است از عوالم ربوبی وجود دارد. پس از سعید و سعیدان فی بطن امه و شقی و شقی فی بطن امه معناش چیه؟ معناش مقام بروز و ظهوره. یعنی وقتی که این به مقام انسانیت میرسد، یعنی بروز و ظهور مقام انسانیت پیدا می کند، از همون موقع مقام نزول در آدم ماده است. یعنی تا وقتی که در آدم ماده نیامده، یا تا وقتی که فرض کنید که این بدن مستعد برای تعلق روح نشده، این مسئله سعادت و شقاوت اصلا معنا نداره. فرض کنید که یه روحی بنابر فرضیه بوعلی، یه روحی الان خلق شده، الان بوده، پس یه روح، ولی هنوز تنزل بین عالم پیدا نکرده، متعلق برای تکلیف هم نخواهد بود، درست شد؟ یا بنابر فرضیه صدر متعلقین، اگر تا نفسی هنوز تحقق پیدا نکرده که کار بدتره، وقتی که هنوز نفس رو تعلق پیدا نکرده به این بدن و جسمانیت الحدوثش تبدیل به روحانیت البقا نشده و هنوز خطاب انشأنا و خلقا آخر بر این تعلق نگرفته است و نفس پیدا نشده، این سعادت و شقاوت به چی برمیگرده؟ به چیزی برنمیگرده، تکلیفی وجود نداره. حقیقت چی؟ آخه همه چیزی نیست، عدم مطلق لا یخبر عنه، عدم مجمل هم بگید با لا یخبرن، بالاخره اینی که متعلق برای تکلیف هست این نفس انسانی است، نفس حیوانی که متعلق نیست. الان نطفه که نفسش متعلق تکلیف نیست، این نطفه باید برگرده تبدیل به چی بشه؟ نفس انسانی بشه. حالا که نفس انسانی شد، الان میتونه متعلق برای تکلیف باشه، یعنی الان میتونه قابلیت برای امر و نهی پیدا بکنه. مدت چیزی که از کوچیکه این بعد بزرگ شد، یعنی همین از میشود که 4 ماه 10 روز را شما بیارید بیرون، یه دفعه بادش کنید، تبدیل 15 سال 17 سالش بکنید، خطاب برای تکلیفش تعلق میگیره، چیزی بهش اضافه نمیشه. اما اگر نه، فرض کنید که اون نفس حیوانی که همون نطفه است، اونو بیارید بیرون، یه دفعه بادش کنید، یعنی یه چیز دیگه از کار درآمد. این از میشود که نمیدونیم آیا نفس انسانی هست و نفس آدمی هست، یا اینکه در اینجا تفاوت پیدا میکنه. پس بنابراین بر هر دو مبنا، مسئله اشقی و شقی و فی بدنامه و سعید و سعید، این مقام بروز و مقام ظهور دیگه در اینجاست. این نیستش که در بطن عام این امر تعلق پیدا می کند، نه، برای ما چون دید ما از نقطه نظر عوالم ربوبی اطلاع بر کیفیت تنزل نفس بر این عالم را ندارد، از دید ما کی این زید زید می شود؟ وقتی که ببینیم شکم مادر شروع کرد حرکت کردن، این موقع تازه میبینیم چی شد؟ زید زید شد. تا قبل از این نه زید نیست، وقتی هم که در اونجا مرده باشه باز زید نیست. زیدیت زید در مقام بروز و ظهور برای ما در چیه؟ در این موقع هست. پس بنابراین این قضیه شقاوت و سعادت این است که در غیر از لا زمان و لا مکان این هم تحقق پیدا میکنه. پس اختصاصی اصلا به بطن عام نداره و بطن عام در اینجا کاری را صورت اصلا نمیدهد. این قضیه مربوط میشود به عرشبت حضورتون که این اصل قضیه اشقی و شقی و بطن عام. و اما صحبت در این است که آیا مادر یا پدر یا عوامل خارجی که ما باید به این قضیه برسیم، حالا این مسئله از شقی و شقی و شقی، یا این قضیه از نقطه نظر مقام بروز و ظهور کار نداره، این ما رو میرسونه به یه مسئله بسیار مشکلی که ببینیم در عالم قضا و لوح قدر چه گذشته. این یکی. مسئله که دیگه ما باید در اینجا بهش بپردازیم این است که آیا مادر و پدر و دوران بارداری یا قبل از بارداری دخالتی در این قضیه سعادت و شقاوت نداره، و ارتباط این مسئله با قضیه ثابتات ربوبی که چطور در عالم ثابتات ما یه امر ثابت بدانیم. اما از نقطه نظر عرشبت حضورتون که این عمل خارجی که انجام میگیرد، که روایات بسیاری در این زمینه داریم، نمیدونم وقتی که مادر عرشبت حضورتون که چه هست و در هنگام حمله است بیوضو نباشد و لقمه مشتبه نخورد و در مکانهای از میشود که فاسد شرکت نکند و با افراد مختلف هشت و رنش نداشته باشد و غذای حلال بخورد و نمیدونم قرآن بخونه و مجالس کذا بره و این حرفا، که تمام اینها در سعادت بچهش مؤثر هست، چگونه ممکن است یه امری که تدریجی الحصول است با این مبنای ما که هیچ ربطی به بطن مادر نداره، چگونه این دوتا را ما به همدیگه بایست التیام بدیم؟ از یه نظر این همه روایاتی که داریم، که البته این احتیاج به روایات هم نداریم، فرض کنیم که بالاخره همونطوری که مادر یه غذایی را بخوره، این همه روایات داریم و همونطور تجربه خارجی هم نشون میده، ما می‌بینیم در شکل و شمایل فرزند مؤثر هست و این اصطلاح این حتی این که در بعضی از به اصطلاح چیزهای ما داریم که یک بچه‌ای بزرگ شده بود بعد یک کار خلافی انجام داده بود، نمیدونم دزدی کرده بود یا دزدی، بعد رفت صاحبش رو راضی کرد و حرفا آمد پیش امام علیه السلام، حضرت فرمودن که برو از مادرت بپرس این حرفا که این چه کرده در وقتی که تو رو حمل داشته. و من سوال میکنی حرفا مادر چی فکر میکنی؟ میگه ها یه قضیه یادم اومد، یه وقتی من داشتم از کنار یک دکانی میگذشتم و اینها تازه انار آمده بود و من خیلی میل به انار، آخه زنها خب باردارن چیز دارن دیگه، اینها تمایل دارن به این میشود به چیزهایی که میبینن و به طور کلی زن در هنگام بارداری خب صبر و تحملش کم است و اینها، و نمیتونستم پول نداشتم بگیرم اینها، این سوزنی چیزی از توی جیبم در آوردم توی یکی از این انارها فرو کردم و فقط این مزه انار رو خواستم بچشم اینها، این مزه انار در این جنین رحم مادر مؤثر واقع شده و حضرت میگن برو این مادر در هنگام بارداری چه کرده، و میاد میگه فقط یه همچین قضیه یادمه، میاد خدمت امام علیه السلام میرسه، حضرت میفهم بله، بعد حضرت میفرمایند که حالا برو از اون فروشنده حلالیت بطلب، میاد از اون فروشنده حلالیت میطلبه و حالش عوض میشه. این چه قضیه‌ای هست که این داره این کار رو انجام میده، یه امر مادی رو انجام میده، یه اثر معنوی اونجا داره میگذاره. اینا چیزاییست که ما یعنی در به اصطلاح امروز هم این مسئله ثابت هست و روی این قضیه اتفاقا در امروز خیلی دارن کار انجام میدن که مسائلی که در و به خاطر همین جهت رفتن به همون از میشود که مسائل دیگه و طبیعی شناسی طبیعی و از میشود که زیست شناسی و فلان و بر داخله در به اصطلاح مسائل کروموزوم و این حرفا شدن اینها و به یک نتایج شاید عرض کنم که غیر عادی و اینها هر شبت حصولتون که برسن، نمیدونیم حالا میرسن نمیرسن چطوری میشه، ولی خیلی مطالب بسیار بالایی هست و دقیقی هست و اینها همش ناشی از این قضیه است که همونطوری که خود ماده در ماده مؤثر هست، همینطور اون جهت ماده و معنویت ماده که قابل شک نیست، مثلا وقتی یه مال حرام میخورید یه میل به نماز پیدا نمیکنه، قابل شک نیست، مثلا وقتی در یه مکان از میشود که کدری میره احساس کدورت میکنه، این قابل شک نیست، خود ما احساس میکنه، مثلا وقتی که با یه نفر میشینه و اون مکدر هست خود ما هم مکدر میشه، این قابل شک نیست، مثلا وقتی که یک فرض کنید که با یه بزرگی صحبت میکنه روحش باز میشه، غذای حلال میخوره باز میشه، در مسجد میره روحانیت پیدا میکنه، در مجلس امام حسین میره روحانیت پیدا میکنه، اینا قابل تردید نیست اصلا. این تأثیر امکنه، تأثیر ماده، تأثیر اون جهت معنویت و روحانیت و به عبارت دیگر آخرتی که در این ماده است و بطنی که در این ظاهر است و اون از میشود که اخرایی که در این دنیا هست، این دو جنبه با هم توأم هستند و هیچگاه از هم دور نمیشن. این همون مسئله است که ما گفتیم که یک ارتباط وثیقی بین جهت وجودی که تجردی است و بین جهت که مادی اشیا برقراره، آن جهت معنوی میره سراغ معنا، این جهت ظاهری هم میره سراغ ظاهر، اون غذای حرامی که میخوره اون باطنش میره در روح اثر میگذاره، ظاهرش هم میاد فرض کنید که باعث رشد این از میشود که جنین میشه، باعث رشد این از میشود که جهد میشه. صحبت در اینه، در این که قابل شک نیست، یعنی بود یعنی به اصطلاح از غذایایی است که الان دیگه از غذایای بدیهی به حساب میاد نه از غذایای نظری، که تأثیر ماده بر بدن، بر بدن جنین و تأثیر آخرت ماده و جنبه از میشود که اخروی ماده و باطن ماده و باطن جسم و روحانیت جسم بر روحانیت او، این با اینکه غیر قابل انکار است و با اینکه این تدریجی الحصول است و با اینکه زمان و مکان دخالت در تحقق وجودی او دارد، در این حال با اون قضیه ما که گفتیم که این مسئله از میشود که سعادت و شقاوت در جنی منوط به از می شود که بطن مادر نیست، بلکه این در عالم ثابتات هست، همونطوری که نفس در عالم ثابتات حضور دارد، اینم دارد، این چطور با هم جمع میشه؟